ساعت 21 اینجا جام جم پخش شبکه رادیویی تهران. شب شما شنوندگان عزیز و ارجمند بخیر، امیدوارم تا این لحظه اوقات و لحظات بسیار خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و ساعت بسیار خوبی رو پیش رو داشته باشید. دعوت میکنم پس از شنیدن چند پیام بازرگانی ابتدا میان برنامه رادیو تاکسی رو بشنوید و در ادامه برنامه ها با برنامه علم بهتر است در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم.
امروزه سهم تبرک از مزارع ایرانی روزی 3 میلیون کیلو از بهترین گوجه فرنگی است. سهم تبرک از اشتغالزایی کشاورزای ایرانی 10,000 کشاورز ماهره. سهم تبرک از تجهیزات و ماشینالات صنعتی پیشرفته ترین اونهاست. سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فالنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. سهم تبرک از مواد نگهدارنده واقعا هیچه، هیچ. سهم تبرک از آینده تلاش برای پیشرو بودن، رهبری بازار و ایجاد اشتغال مولده. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستید. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
یه آب میوه میخواستم.
کی باشه؟
یه آب میوه یه آلیس.
یه آب میوه یه آلیس؟ یه آب میوه میدم من که طعمش بگی آلیس.
پسر باز که درگیر شدی.
اوه بله ببخش، لیموشو بدم ولوشو بدم.
پسر آب میوه میخواد نه ماهوشه ای.
آها یادم اومد، لیمونات، سیب، لیمون، انا، آلمالو، انار و زرشک، پرتقال با دم انبه، انگور قرمز، قرمزش که دیگه نگو، کدومو بدم؟
همشو بدین.
آلیس برای خانواده.
مربا مربای چین چین، چین 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 چین، مربای چین چین، آلمالو، توت فرنگی، هویج، بانن، طبیعی، شیرین، خوشمزه، خوش رنگ، میوه یه تازه برای هر فصل. بام چین 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 چین، اگه میخوای روزت باشه بامزه، باشه کنارت مربای تازه. چین 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 چین، مربای چین چین،
مربای چین چین.
گلبول‌های قرمز اکسیژن رو، نورون‌ها پیام‌ها رو، اتم‌ها انرژی رو، فوتون‌ها نور رو، و تاکسی‌ها ما رو جابجا می‌کنند. رادیو تاکسی، صدای حرکت یک شهر.
هفته تیر
در وست سواری،
هفته تیر یا هفته تیر
تاکسی، مستقیم رادیو تهران.
به نام خدا و سلام، شهروندان عزیز، به رادیو تاکسی رادیو تهران خوش آمدین. 5 دقیقه همراه ما باشید. تا بال شده سوار تاکسی بشین و یه دفعه یادتون بیاد کیف پولتون رو جا گذاشتین، یه تو جیبتون پول ندارین. قدیمترا این شرایط وقتی پیش می اومد همه چی به هم می‌ریخت و گفتن این موضوع به تاکسیران واقعا سخت بود. شرایط بغرنج‌تر می‌شد اگر کارت بانکی هم تو کیف پولمون مونده بود و نمیتونستیم از آبر بانک پول بگیریم و واقعا تو این شرایط دستمون به هیچ جا بند نبود. قبول دارین؟
سلام و درود بر آقای تاکسیران عزیز. حال چطوره؟ خوبی؟ من میخوام تاکسی سوارشم پول ندم.
کجا میخوای بری؟
هر جایی که میخوام برم.
بگو اول کجا و ببینم اصلا به مسیرم میخوره.
کجا میری؟
من فعلا هیچ جا.
نه الان اینجا حرکت کردی، کدوم سمت میخوای بری؟
حالا تا ببینم چی میشه جو.
وقتی خواستی بری کجا میری؟
میرم ولیعصر.
من میام تا ولیعصر، میخوام پول ندم. میشه؟
پول نده عزیزم.
اصلا پول ندم.
اصلا پول نده.
حتی یک ریال.
حتی یک ریال.
ولی الکترونیکی پرداخت میکنم. ابزار خوبیه این؟
آره خوب باشه چه بد باشه.
اگه خوب باشه چه بد باشه؟ الان چی شد جمله؟
میگم اگر خوب باشه که به حساب
خوبه دیگه.
خوب پرداخت بکنن ما هم از خدامونه که این کارو بکنیم.
راحت اون وقت این الکترونیک پرداخت کردن؟
آره خیلی راحت.
چجوریه یعنی؟
اسکن میکنه میگه آقا اینقدر خودش هم بهت مبلغو میده.
اون وقت شما کجا میفهمی من پرداخت کردم؟
اس ام اس برام.
همون لحظه.
همون لحظه برام.
یعنی نمیشه من پیاده شم برم بعدن مثلا برای شما
درجه برام اس ام اس میاد.
درجه یعنی آقا بعدن پرداخت کردیم آقا.
پرداخت شد.
تو هم خیالت راحت که پولی گرفتی
بله.
دیگه پولم نمیگیری
نه دیگه
چه خوب آدم تاکسی سوارش پول ندا
من تازه با اصلا مسافرم سوار کردم پولم نگرفتم خدا
نه اونجوری بگیر کرایه رو بگیر پول نگیر تو با آقا الکترونیک پرداخت کن
اگه به حساب این کارو بکنن که محرکه هست
دست درد نکنه
ممتازم خورمون تو برم دست درد نکنه
در یست میری بایستم
باستا عزیز
پول ندارم آن
پول ندار عزیز من
الکترونیک پرداخت میکنم دست درد نکنه
آقای امیر علیپور رئیس مرکز کنترل و نظارت هوشمند و مدیر پروژه پرداخت الکترونیک سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران در این باره توضیح میدن.
عرض سلام دارم خدمت شهروندان. میخوایم در مورد انواع پرداخت الکترونیک کرایه تاکسی با هم صحبت بکنیم. به هر حال تو سالهای گذشته تو تهران با یک سری از مدل‌های پرداخت در اتوبوس و مترو آشنا شدیم. تو مترو و اتوبوس از طریق کارت در حقیقت حمل و نقل عمومی امکان پرداخت کرایه مترو و اتوبوسمون رو داریم که این امکان در تاکسی ها هم به زودی فراگیر خواهد شد. اما مدل دومی که در حقیقت تو حوزه پرداخت الکترونیک رایجه همون استفاده از کارت بانکیه که شهروندان در اختیار دارن و بر روی دستگاه پست فروشگاه ها در حقیقت استفاده میکنن و مبالغشون رو پرداخت میکنن. این امکان در تاکسی های تلفنی و تاکسی های مقاصد ویژه‌مون مثل فرودگاه ها و ترمینال های در حقیقت پایانه هامون و همچنین ترمینال راهنمون شروع به کار کرده و فکر میکنم که انشالله تا پایان سال بتونیم این فرایند رو در بقیه پایانه های اصلیمون هم داشته باشیم که کرایه‌ای که اندازه مبلغشون به مقدار بالاتر از کرایه‌های خطی مونده بتونه از این طریق توسط شهروندان پرداخت بشه. اما مدل سومی که مدل رایجیه و مردم فکر کنم این چند وقته در خطوط تاکسی‌رانی تهران بسیار اونو دیدن، نحوه پرداخت مبتنی بر کیو آر کد، حالا ابزاری که در حقیقت کار پرداخت رو انجام میده جای کارت حمل و نقل یا کارت شتابی موبایلیه که دست در حقیقت شهروندان قرار داره. شهروندان میتونن با نصب اپلیکیشن های پرداخت الکترونیک پرداخت کرایه تاکسیشون رو داشته باشن و موضوع بسیار ساده ایه. پس از نصب در حقیقت اپلیکیشن این امکان رو دارن روی کیوآر هایی که توی تاکسی شهر تهران در حقیقت نصب شده با اسکن کردن اون بارکد دو بعدی یا با ثبت کد راننده ای که زیر بارکد ها در حقیقت نمایان شده برای هر کدوم از تاکسیران ها پرداختشون رو انجام بدن. پرداخت هم وضعیت کاملا مشخصی داره و خدمتتون عرض کنم که برای تاکسی های خطی عدد به صورت اتوماتیک میشینه و برای سایر تاکسی ها مثل تاکسی گردشی عدد با توافق راننده در گوشی تلفن همراه مسافر ثبت میشه و امکان پرداختش در لحظه به وجود میاد. پیروز و سربلند باشین. خدا نگهداره.
اوقاتتون خوش، اخلاقتون خوش و خدا نگهدارتون.
از عمق دریا تا کهکشان
هیچ میدونستید که عمق متوسط اقیانوس چیزی در حدود 4 تا 6 کیلومتر هست؟ یعنی اگر وسط اقیانوس توی یه کشتی باشیم تقریبا کوه دماوند میتونه زیر آب برای ما پنهان بشه.
ما در زمان سفر
کنیم. آیا میدونستید اگر در سیاره زهره متولد میشدید قبل از این که یک روزه بشید یک ساله میشدید؟
دکل ها همیشه نماد فناوری بودن، از بادبان کشتی ها تا مظاهرشون در شهرنشینی.
برای به دست آوردن ثروتی عظیم، علم ثروت است. پس علم بهتر است. علم بهتر است. بهتر است.
به
نام خدا. سلام خانم آقایان، شب بخیر، خوش آمدید به علم بهتر است. این یک شب نشینی علمیه که طبق روال هر پنجشنبه احسان مهرجو امشب با ماست. و بقیه کجا؟ احسان رفته برای کسوف، نه؟
محمد جواد رفته برای رصد خورشید گرفتگی
سریلانکا.
مهدی سانیفر همچنان در راهروهای سازمان گم شده.
نه خبر نداریم مگه؟
نه.
بعد تبریک بگیم به مهدی سانیفر.
چرا؟
دیگه مزدوج شده، به خاطر همین بعد تبریک بگیم همینجا رسما. دیگه فکر نمی‌کنم تو این برنامه ببینیم.
مهدی جان به تبریک میگم، امیدوارم که زندگی خوبی داشته باشی. خب ما امروز صبح در عصر
بله
پدیده خورشید گرفتگی
رو خورشید گرفتگی رو
متاسفانه نه موفق نشدم ببینم.
من دیدم، خیلی باشکوه.
تبریک میگم بهت، خوش به حالت.
در تهران هم میدونید که خورشید گرفتگی جزئی دیده میشد.
60 درصد میشد که
با طلوع خورشید خورشید گرفتگی اصلا یک مزه خاصی داشت. ولی امشب دو مهمان گرانقدر رو ارجمند داریم، اگرچه که غایبان زیادی داریم. اتابک کجا؟
اتابک هم گویا برای کار درمانش تو مطب گیر کرده.
دندون پزشکی دیگه
ظاهرا.
همچنان این دندوناش فکر کنم یه دست دندون باید براش بگیریم، مشکل ما حل شه.
احتمالاً بهترین راه کار همین باشه.
بسیار خب. ولی گفتم که دو مهمان خیلی گرانقدر داریم که تا لحظات دیگه خدمتتون معرفی میکنم که چه کسانی در استودیو یا بهتر بگم در این دوره همی علمی شبانه با ما هستند. حالا امشب رو در این برنامه دو مهمان حضور دارن، به نوعی میشه که وارثانی هستن. یک سو در واقع وارثان ابن سینا و تمام طبیبان و حکمای ایران آقای دکتر شهرام کجوری امشب افتخار دادن در این برنامه رادیو با ما هستن. خیلی خوش آمدید دکتر.
سلام، وقت شما بخیر آقای سفاریانپور عزیز و آقای مهرجو عزیز. خیلی ممنون که منو دعوت کردین به این برنامه. و شما چقدر چیز مهمان دارین و چقدر غایب داشتین امروز؟
امشب خیلی غایب داریم دیگه، آخر سال میلادی همه دارن جوجه رو آخر پاییز چون میشورن و اینا، احتمالاً زیر کرسی گیر کردن آقای دکتر از شب یلدا.
به هر حال براتون آرزوی موفقیت میکنم، به خصوص آقای ترابی که میدونم رفته
سریلانکا
برای کسوف در واقع گزارش تهیه کنه.
بله. و یک وارث دیگه اینجاست، بهتر بگم وارثان پدر ژپتو در قرن 21 که متخصصان روباتیک هستن. آریا صبوری هم امشب با ما هستش. آریا خودت اسم میکنی که شبیه پدر ژپتو داری میشی؟
خیلی هم عالی. بیشتر ترجیح میدم آیزاک آسیموف باشم که هم نجومو داشته باشم هم روباتیک رو داشته باشم.
ولی بیشتر شما با توجه به این ربات سورنام که رونمایی شد آقای دکتر یوسف کماری دیدم دیگه خود پدر ژپتو هستن.
بسیارم عالی. منم سلام دارم خدمت شما احسان مرزی عزیز، آقای دکتر کجوری انقدر در خدمتون هستم. بله دیگه، دنیای روباتیک مکاترونیک هوش مصنوعی و مملکت
ربات سورنا هفته پیش بود.
این ربات ها به نوعی دو تا حوزه رو شاید ساپورت کنن، یکی سوشیال روباتیک، روباتیک اجتماعی هست، یکی بحث اچارا یا هیومن روبوت اینتراکشن، تعامل انسان و ربات. طراحی ربات سورنا مخصوصا تو سورنای 4 حالا بعد از سه نسل قبلیش به نوعی هستش که باید در اجتماع حاضر باشه و بتونه در خیلی از جاهایی که مثل حالت نمایشگاه داره، برنامه‌های علمی هست، منظور برنامه‌های عمومی هست، در فضای عمومی هست ظاهر بشه. حالا به نظر میاد که سازندگانش تصمیم گرفتن که یه کمپینی رو به صورت کاملا اجتماعی و دل مردم برای حمایت برای پروژه 5 این ربات راه اندازی بکنن. برای سورنای 5 که کاملا دیگه بر مبتنی بر فعالیت‌های مردم نهاد بیاد و این تکنولوژی که حالا نماد فناوری به نوعی هست گسترش پیدا کنه،
تولید همچین ربات هایی که قیمتش خیلی بالاست.
خب الان که این فقط هزینه شده براش آیا دکتر، یعنی سودی نداشته که؟ آیا سودی داشته که؟ حالا فکر کنم آریا طرفدار اینه که توسعه دهنده تکنولوژی.
نه حالا به معنای طرفداریش که نه، ولی خب مثلا توی فرض کنید مثلا نمونه کشور ژاپن به طور مثال، مثلا 50 سال روی ربات آسیمو کار میشه. از این 50 سال هنوز که هنوز هم هیچ هزینه خاصی رو شاید بر نگردونده باشه به صورت این که ما بتونیم به صورت یه عدد حالا دلاری مثلا حسابش
بکنیم. آخه به عنوان افتخار ملی هم قلم داده میشه از یه طرف. اون میگن یک پروژه فناورانه است که حالا داریم روش کار
میکنیم. اتفاقا در مورد آسیمو چرا افتخار ملی میشه؟ وقتی رئیس جمهور کشورهای مختلف به کشور ژاپن میان، همیشه به عنوان نشون دادن اقتدار فناوریشون معمولا پای پله‌های اون هواپیما این ربات هست و داره یک خوشامدگویی رو انجام میده.
متشکرم. خبر سورنا رو گفتیم، خبر نجومی هم داریم.
یه خبر نجومی خیلی خوب داریم، به ویژه برای کسایی که طرفدار حوزه اخترفیزیک هستن.
من اول معرفی کنم که آقای احسان مهرجو روزنامه‌نگار یا ژورنالیست علم هستن و در حوزه نجوم هم که سالهای سالی که فعالیت میکنن و هم تدریس میکنن. چون گفته بودن چرا تو این برنامه رادیو کسی معرفی نمی‌کنی؟ من گفتم معرفی کنم شما
دیگه. من که فکر کنم الان حدود 10 سالی که برنامه رادیویی رو عمدتاً دارم تو حوزه نجوم صحبت می‌کنم.
نه بابا 10 ساله
الان 10امین سال چه سال 88 که وارد شدم تا الان یه تمام برنامه هم 90% نجوم بوده.
خب تبلیغات بازرگانیتون رو کردین مهرجو، بریم سراغ خبرها.
33 سال قبل یک ستاره‌ای در ابر ماجلانی بزرگ منفجر شد، یک ابرنو اختری در اصل اتفاق افتاد که دانشمندان از همون موقع منتظر این بودن که بفهمن این ابرنو اختری که رخ داده باقی ماندهش چیه، ستاره نوترونیه یا یک سیاه چاله است و بتونن اون رو رصد بکنن.
آها، چون سناریوهای متفاوتی وجود داره از پایان عمر یک ستاره.
بله، سال 1000 به میلادی 1987 که میشه 1365 خود ما به شمسی در ابر ماجلانی بزرگ ابرنو اختر 1987A منفجر شد که این نزدیکترین و بزرگترین انفجار ابرنو اختری بودش که طی 4 قرن اخیر در واقع اختر فیزیکدان و اختر شناسان آسمان رو دارن به صورت جدی رصد میکنن. با تلسکوپ تونستم اون رو مشاهده بکنم و رخ داد. حاصل انفجار یا بهتر بگم رنبش ستاره‌ای به نام ساندی لیک ای بود.
حالا رنبش یعنی در خود فرو رفتن
ستاره ها. بله، در خود فرو رفتن به خاطر گرانش بسیار زیاد و بعد باز با یک انفجار همراه هستش. اون هسته باقی مونده دوچار رنبش میشه، لایه‌های بیرونی به صورت یک سحابی پخش میشن در فضا، هسته باقی مونده به شدت متراکم میشه، در خودش فرو میریزه و تبدیل به یا ستاره نوترونی یا سیاه چاله میشه. اینکه تبدیل به کدوم اینها میشه بستگی به این داره که جرم اون ستاره قبل از انفجارش چقدر بوده باشه. 33 سال این سحابی اطراف اون هسته مرکزی اجازه نمیداد که اینا اون درون رو بتونن با دقت خوبی بررسی بکنن و بفهمن که چی هستش و اخیراً متوجه شدن که این یک ستاره نوترونی هستش که هسته باقی موندهش در واقع به جای مونده ازش و این باعث میشده که یک تابش ماکروویو، یک تابش ریزموجی از سحابی اطرافش صورت بگیره که با تلسکوپ های عادی اپتیکی قابل آشکارسازی نبوده و با رادیو تلسکوپ های آلما این رو تونستن آشکارش بکنند، این ریزموج ها رو، تابش های ریزموج رو، و فهمیدن که یک ستاره نوترونی هست و برای اختر فیزیکدان ها یک میشه گفت دستاورد بزرگ محسوب میشه، چرا که به طور کاملا طبیعی و واقعی میتونن حالا اون چیزی که سالها روی کاغذ از نوترونی ها سراغ داشتند و ویژگی هاشون رو بررسی میکردن حالا با دریافت داده های رادیویی به صورت واقعی اون رو بررسی بکنند و اطلاعات خیلی بیشتری رو نسبت به نوترونی ها به دست بیاریم.
برمیگردیم به فضا،
به فضا برمیگردیم،
موضوع اصلی و پرونده اصلی امشب. اما آقای دکتر کجوری، میدونم که شما امشب مهمان برنامه هستین و ما نباید ازتون خبر بخوایم بگین، ولی میدونم که یه خبر جذاب در دنیای به نوعی پزشکی و ژنتیک این روزا خیلی خبرساز شده.
در هفته که گذشت فکر میکنم یک شنبه یا دوشنبه بود خبری اومد که در واقع یک تخمک فریز شده، یعنی جنین فریز شده و نطفه فریز شده بعد از 13 سال دانشمندان اصفهانی در واقع در حوزه رویان تونستن که به باروری برسونن. در واقع قول اول 13 سال پیش به دنیا اومده بود و قول دوم همین چند روز پیش به سلامتی به دنیا اومد. اسمشو نمیدونم، حالا بعد تو خبرها ببینم که اسمشو پدر مادر چی گذاشتن واسه این قول دوم، ولی خبر خیلی جالب و این نشون میده که ما چقدر در زمینه رویان باروری، بارداری و حتی در واقع ناباروری چقدر تونستیم در واقع موفقیت داشته باشیم و این خیلی خیلی خبر خوبیه به نظر من.
و نظر فلسفی حس عجیبی نداره؟
خیلی حس عجیبی. و این جالبش اینه که در واقع اینا دوقلوهای غیر همسان و غیر همسن میشن، یعنی
ولی در یک زمان این لقاح اتفاق افتاده بنوید.
بله، لقاح در یک زمان اتفاق افتاده، اون قول اول به دنیا اومده، مسیرش رو طی کرده و 9 ماهش رو طی کرده و 13 سال و 9 ماه ازش گذشته و این بعد از در واقع 13 سال به دنیا اومده و در واقع فریزش کرده بودم. خیلی خبر جالبی،
خیلی خیلی خبر جالبیه. و این مسیرهای دانشه که خوشبختانه در ایران هم در نوردیده میشه و هر بار قدم تازه‌ای برداشته میشه. آقای دکتر، من و فادم دوقلو هستیم، فاصله سنیمون 13 سال نیست، 15 دقیقه است. من فکر کنم ما یه رکوردی داریم.
15 دقیقه این شما؟
15 دقیقه
زیاده، بازم 15
خیلی زیاده. کدومتون بزرگتری؟
من 15 دقیقه بزرگترم، به روایت پرستارانی که نمیدونم دقتشون چقدر بوده. ولی مسئله اینه که آقای دکتر، خب دکتر نمیدونسته که ما دوقلو هستیم. همون فکر کنم که تو 15 دقیقه داشتی سرش میخارونده که چرا این یه دونه از چرا همچنان شکم مادرم در واقع
برجسته. واقعا جدی میگی؟
واقعا همین بوده آی دکتر. یه ضربان قلب داشتیم اون موقع، هم حالا نمیدونم به دلیل شرایط اقتصادی بوده هر چی که بوده.
اون موقع فکر کنم زمانی که شما بود
یا اختراع
اومده، سونوگرافی در ایران نبوده، به این
بوده، رایج نبوده.
آره اصلا نه، من یادمه که در همون سالهای حالا بعد از تولد شما دهه 60 حتی 61 62 توی تهران تعداد دستگاه سونوگرافی خیلی خیلی کم بود.
بله.
مثلا الان پت اسکن که خب خیلی کم هست و خیلی جهانی است، اون موقع واقعا سونوگرافی خیلی کم بود و خیلیا در واقع به این سبک و سیاقی که برن عکس بچه رو بگیرن بزنن آلبوم و نمیدونم ماهانه در واقع. بله. این روند نه اینجوری نبود،
نبود اینجوری.
آره
خیلی خب متشکرم از دکتر کوچیری. فقط یه خبرم من بگم که در طولانی‌ترین شب سال، شب یلدا، برگزیدگان جایزه چراغ معرفی شدن، جایزه ترویج علم چراغ که امسال سه برگزیده خودش رو اینچنین معرفی کرد. در بخش دانشگر یا دانشمند مروج علم یا چهره آکادمیک، دکتر عبدالرحمن نجل رحیم برگزیده این جایزه هستند. در بخش یک عمر ترویج علم آقای دکتر اسماعیل کهرم و در بخش مروج علم سال هم محمد علیزاده. محمد علیزاده با آزمایش‌های علمیش احتمالاً می‌شناسید.
آقای آزمایش به آقای آزمایش معروف است.
معروف. و این داستان خمیر دندون فیلم دیدی که چقدر داره توی شبکه‌های اجتماعی بازنشر
شده. آقای آزمایش معروف شدن در یک برنامه تلویزیونی
شدن. بله بله. و حالا خوشبختانه در واقع با توجه به کوششی که در طی 11 سال فعالیت داشتن این جایزه رو گرفتن. ولی فارغ از اون، خمیر دندون فیل این داره رایج میشه تو برنامه تلویزیونی. خودمون هم می‌بینیم که حالا یه چیز شبیه ترقه در کردن اینا اتفاق می‌افته. توی شبکه‌های اجتماعی هم می‌بینیم که یه خمیر دندون فیل درست کردن به مساحت یک زمین تنیس. ندیدی؟
نه.
اصلا یه چیزیه، وایرال شده، فرنگی ها، اصلا یه چیز عجیبیه. یعنی برای شکستن رکورد خمیر دندون فیل فکر کنم حالا باید آیه آزمایش
به نظر میرسه اینطور باشه. اتفاقا روز یک شنبه که ما مراسم اختتامیه المپیاد نجوم آسیا اقیانوسیه رو داشتیم، ازشون دعوت کردیم.
ایران هم میزبان المپیاد نجوم
بله،
بود.
بله. از آقای علیزاده هم دعوت کردیم، اومدن یه در واقع چند تا آزمایش رو همین شو علمی رو به اجرا گذاشتن. یکیش همین خمیر دندون فیل بود که برای حاضرین جذاب بود، اگرچه ما بسیار بسیار بهشون تاکید کردیم که کنترل شده این آزمایش انجام دادن، چون در واقع در هتل برگزار می‌کردیم، سالونی که در اختیارمون بود سالن هتل بود، نمی‌خواستیم خیلی فضا حالا به هم بریزه، کنترل شده و خیلی اجازه ندادیم که ابعاد این
بزرگ بشه،
دندون فیل بخواد بزرگ بشه. خرابکاری خوشبختانه نشد، اما خودشون ناراحت بودن که چرا نذاشتیم که عظمت اون آزمایش به خارجی ها نشون داده بشه.
خیلی خب باشه. دختر شایسته یه کشوری هم توی یک برنامه تلویزیونی همین خمیر دندون فیل ساخته. خلاصه این روزا همه راجع به خمیر دندون فیل صحبت میکنن، حالا نمیدونم ماجراش چیه.
جذاب دیگه، به هر حال یه مدت میاد و وایرال میشه و همگیر. آره. و بعدش هم
من پیشنهاد میکنم در موتورهای جستجو شنوندگان محترم جستجو بکنن خمیر دندون فیل رو. خیلی آزمایش بامزه ایه. اندکی موسیقی گوش کنید، میخوایم بریم به سراغ پرونده ویژه امشب که داستان فوق العاده جذابیه. دوقلوهای افسانه‌ای رو دیده بودی کارتونشو؟
هر از گاهی می‌دیدم، چون کلا خیلی اهل تلویزیون نبودم از بچگی الانشم به همین صورت. اما یادمه که یه کار
اهل سیگار و اینایی؟
نه من بیشتر
چی هستی؟
واقعیتش
اهل کاشانی.
دوران ابتدای رانهای دبیرستانم رو یا ورزش میکردم یا تو خونه خوشنویسی میکردم.
شما تو رسانه چیکار میکنی پس؟ من
دیگه هولمون داده از یه جایی هول داده شدم.
آخه مهندس آریا صبوری، شما دوقلوی افسانه‌ای رو میدیدین به سنتون میخوره؟ کارتون خیلی جالب بود.
دوقلو بودن؟
دوقلو که نمیدونم دوقلو بوده، ولی به هر چیزی که اسم کارتون که دوقلوی افسانه‌ای بود، ولی دختر و پسر
ما هم فکر میکنیم دوقلو بودن. بله میدیدیم.
من یه جرقه یادمه که اینا یه کاری میکنن، یه جرقه
آره
زده میشه.
آره کارهای عجیب دستشون رو که به هم میدادن. آره
یه نیروی خارق‌العاده
ایجاد میشه. ولی فارق از در واقع اون که یه افسانه در واقع انیمیشن بودش، دوقلو بعد فهرستش رو میگیم، دوقلو بعد چند جور دوقلو بنویسیم. خب حالا این اونجایی که به نظر من داره معجزه خلقت رخ میده، یعنی یه تخمک تقسیم به دو میشه و این تقسیم به دو دو تا موجود رو به وجود میاره که دو انسان هستن. اینجا در واقع دکتر من دارم همیشه فکر میکنم از دوران کودکی که فرض کنید یه تخم مرغ رو به معنی یه واحد ثابت شما تقسیم بر دو بکنید، یه چیزایی از این تو اون میمونه، یه چیزایی از اون توی میمونه. آیا دوقلوها واقعا برابر با همدیگه هستن؟ یعنی میگیم دوقلوهای همسان، یعنی موجوداتی مثلا نمیشه یکی باهوشتر باشه یکی کم هوشتر، یکی مثلا در یک موضوعی توانایی مثلا حرکتیش زیاده، یکی توانایی حرکتیش کمه؟ چطور در واقع هر دو در واقع موجود متولد شده، اگر فرض کنیم که سالم به دنیا بیان، هر دو میتونن دو تا انسان مستقل باشن؟
ببین آقای صبوری یه جایی توی ربات‌ها اشاره کرد به این که هی دارن سرنای 3 سرنای 4 رو میسازن. اینا در واقع اومدن بر اساس اون نیازهای محیطی که دارن برای اون شغلی که دارن دارن طراحی میکنن. ما هم خیلی از این مسائل ژنتیکیمون عین هم دیگه میشه در واقع، ولی محیطه که تاثیرگذار هستش دیگه. اون تمایلات محیطی، مثلا شما میای در یک شغلی قرار میگیری که ممکنه تو اون شغل خیلی حرفه‌ای تر باشی، اصلا تمام فکر شما الان مثلا اگه میتونم حالا مثال شما و فؤاد رو بزنم دیگه، هر دو برنامه ساز تلویزیون و رادیو هستید، اون مثلا تمایلش به کارگردانی ممکنه بیشتر باشه، شما تمایلتون به مسائل علمی بیشتر باشه، و این دیگه تمایلات محیطی شماست. ولی مثلا تو صورت خود من یا هر کسی دیگه نگاه کنی، شما میبینید آیا همه چی قرینه نیست. یه موقعی میبینی یه ابرو بالاتر از یه ابروی دیگه هستش،
بله.
یه پلک افتاده تره، یه قسمت مثلا چپ بدن من ممکنه قوی تر از قسمت راست بدن،
بله.
من باشه،
بله. من یاد آقای ترابی افتادم که نیستش اینا، این عدم تقارن در ایشون خیلی زیاده. یعنی
واقعا شما حالا میگین که چرا همه چی نسبت مساوی نیست؟ واقعا در بدن خود ما هم که تک تخمکی هستیم و بدن همه ما که دوقلو نبودیم، میبینیم یه نیمه بدن با نیمه بدن نیمه مقابلش در واقع مساوی نیست. اینم دلیل وجود نداره، ما ترکیب ژنتیکیمون با هم مساوی، ولی در هوش مسائل محیطی درش تاثیرگذاره. ما نمیتونیم مثلا بگیم همه چیز رو پس ژنتیک مشخص میکنه. چرا؟ ژنش وجود داره. همینی که شما هر دو تمایل دارین به این که بیاین در حوزه مدیا کار بکنید و رسانه کار بکنید،
تولیدگری بنویید،
تولیدگری بکنید، ولی این علاقمندی ژنتیکی شماست به این قضیه.
آها.
اگر برگردیم به اون مثالایی که همیشه در پشت صحنه برای من میزنید، مثلا گوش دادن به صحبت‌های آقای میرفخرایی در دوران طفولیت، دقیق شدن در برنامه‌های تلویزیونی، در کارتون‌ها، اینا همش نشون میده که شما تمایل داشتید که به مدیا بیاین، ولی بعد در یک جایی از همدیگه جدا شدن و اونم مسائل محیطی، حالا درآمدی، مالی و و چیزهای مختلف بوده. آها. که تونستش نمیدونم تونستم سوال شما رو جواب بدم یا نه، ولی من میگم محیط مؤثره. آه. یعنی ما دیگه الان واقعیت
چیزی در دیگری کمتر نیست. مثلا آیا فرض کنید که مثلا یک ژن بیماری قلبی وجود داره در این تخمک،
در تخمک های همسان، در واقع دوقلوهای همسان آره نمیتونیم واقعا در موردش بگیم که ممکنه که بیماری مادرزادی به وجود بیاد که در این هست در اون نیست. آها. مگر اینکه چرا مثلا چه میدونم تالاسمی وجود داشته باشه، تالاسمی مینور وجود داشته باشه که هر دو این تالاسمی مینور رو بگیرن، هر دو دچار این بیماری مادرزادی بشن، ولی نمیتونه در یه جای، چون این تقسیم ژنتیک
ژنتیکی کامل صورت گرفت.
آه یعنی به نوعی همه چی در همه در بین هر دو تقسیم شده به میزان کافی. من چپ دستم فعاد راست دست، این آیا ژنتیکیه؟
از کی این چپ دستی و راست دستی داشت؟ از اول؟
بله بله تقریبا.
یه بخشش در واقع
یعنی ما اکتسابی که دیگه این نیست، به نظر میاد ژنتیکی شاید باشه.
به اکتسابی نیست، ولی در واقع ما موقعی که میام اون لوله عصبی تشکیل میشه که یک اولین چیزی که تشکیل میشه یک لوله است در جنین. در واقع ما همه چی هولوش این لوله عصبیه که ساخته میشه. عجب. کم 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 رشد میکنه. ما البته راست دست چپ دستی رو بیشتر به لترالیتی مغزی میگیم، یا اینکه برجسته بودن یکی از نیمکره ها، حالا ممکن نیمکره چپ باشه یا نیمکره راست باشه، ولی این که مثلا بگیم آقا این چپ دستی یا راست دستی ممکنه در واقع من فکر نمیکنم ژنتیکی باشه،
شاید اکتسابیه، یعنی شرط محیطی به ما در واقع این رو هدیه داده یا تحمیل کرده، ممکنه
استفاده کردن همون غالب بودن. آها. است که من میگم که نیمه چپ یه فردی ممکن نسبت به نیمه راستش غالب تر باشه. عجب. ما در واقع اون غالب بودن رو داریم اینجا، نه اینکه بگیم حتما هر دو باید راست دست باشن یا هر دو باید چپ دست باشن.